بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تبیین ولایت فقیه مبنای خاص خود را دارد و بنایی روی این مبنا. قبلا اشاره شد که مخالفان این فتوا یا این نظر گروهی مخالف مبنایی هستند و گروهی مخالف بنایی. اونها که تفکر کمونیسمی یا سوسیالیسمی یا لیبرالیسمی یا سکولاریسمی و مانند آن دارند، اینا مخالف مبنایی این مسئله هستند. اینا تنها با ولایت فقیه درگیر نیستن، با ولایت امام معصوم سلام الله علیه هم درگیرن، با ولایت پیغمبر صلی الله علیه و سلم درگیرن و مانند اون. مخالفت بنایی آن است که کل این مبانی را میپذیرن، میگن ما دلیل اثباتی نداریم، ثبوتاً ممکن است دلیل اثباتی نداریم. مخالفان مبنایی برخی به اصالت استقلال بیشتر تکیه میکنند، برخی به اصالت حریت بیشتر تکیه میکنند، بعضی جامعه دو اصلن مثل صاحبان تفکر اومانیزمی. اگر کسی انسان محور شد و انسان را اصل دانست و کرامت انسان را در استقلال و آزادی و او توهم کرد، چنین انسانی و چنین صاحب نظری نه دست از استقلال برمی‌دارد نه دست از آزادی. میگوید انسان آزاد است حتی در برابر مکتب، انسان مستقل است حتی در برابر مکتب. اگر مخالف مبنایی جدی باشد که در صدد توجیه نیست، اگر در حوزه اسلامی به سر ببرد سعی میکند توجیه اسلامی هم به حرف خود بدهد. گاهی ممکن است از بعضی آیات، گاهی ممکن است از بعضی روایات به عنوان اختلاف قرائت تفکر اومانیزمی رو بخواد در بیاره، در حالی که قرآن کریم طرز این معارف را بیان کرد که جا برای ابهام نیست. اولا به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را اولین مبین و مفسر این آیات قرار داد، ثانیا و اون حضرت هم این آیات را ترجمه میکرد، تفسیر میکرد. تنها یتلو علیهم آیاتک نبود، یا علمهم الکتاب بود، یا زکیهم بود، و تعلیمشم در حد تبیین بود که انز کذالک انزل الله الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم. تبیینشم به این نحو بود که وقتی آیات نازل میشد این آیات بر مردم میخوندن، معنا میکردن، بعد این آیات رو در جامعه پیاده میکردن، خودش عمل میکرد، دیگران عمل میکردن، نقطه ضعف های اجرایی مردم را در متن جامعه یادداشت میکردن. دوباره وقتی مردم به مسجد برمیگشتن میفرمودن در فرون بخش این آیه را درست عمل نکردید، در فرون بخش این آیه را درست عمل کردید. دوباره مردم از مسجد به جامعه می رفتن، دوباره عمل میکردن، باز ضعف ها و کمبود ها را حضرت ثبت میکرد. وقت برای بار سوم به مسجد میامدن میفرمود به این که شما در فرونجا ترمیم کردید ولی فرونجا را هنوز ترمیم نگردید، طوری کذاره که تبین للناس ما نزل الیهم را وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجرایی و عملی کرده بود که هیچ تردیدی برای کسی نیموند. جا برای اختلاف قرائت و اختلاف برداشت و اختلاف حرفای هرمونیتیک و اینا نبود، یعنی طرزی نبود که مردم بتوانند بگویند که فلون شخص از این آیه این مطلب را برداشت کرد، فلون شخص از اون آیه اون مطلب را. او تنها معلم نبود، او معلم بود، او مربی بود، او مجری بود، او حاکم بود، او قاضی بود، هم حکم بود هم حاکم. این که در سوره مبارک آل عمران و مانند آرام است که این قرآن برای هدن للناس آمده است و وجود مبارک پیامبر مبین سنن الهی است، اونجا مبسوطتر بحث شد که چه نحوه وجود مبارک پیغمبر تبیین میکرد. مسائل جبهه و جنگ و دفاع هم همینطور بود، آیات جهاد را برای مردم تلاوت میکرد، تفسیر میکرد. وقتی یه غزوه پیش میآمد، حضرت یا حضور داشت یا مثلا سریعه‌ای بود حضور نداشت، کاملا مطلع بود که نظامی ها چه کردن و چه نکردن. محصول کار جبهه را یادداشت میکرد، در مسجد مردم که جمع میشدن به اونها ارائه میداد، گزارش میداد که فرونجا نقطه قوتتون بود، فرونجا نقطه ضعفتون. دوباره غزوه یا سریعه پیش می آمد، این را می آزموند تا مسئله بیان و رشد بشه. این طور نبود که او فقط درس بگه تا بگیم برداشت ها مختلف است. خودش عمل می کرد، دیگران را وادار به عمل می کردن، عملها را ضبط می کرد، دوباره به مسجد می آورد، دوباره تبیین می کرد کجا نقطه قوت است، کجا نقطه ضعف، تا این معارف برای مردم ملکه بشه. دیگه کسی نگوید برداشت فرونها این بود، برداشت فرون شخص این بود، برداشت ما اینطور بود. تنها درس نبود، تنها یعلم نبود، یدرس نبود، بلکه یبین بود و راه عملش هم بود. ذات اقدس اله هم در سوره مبارک احزاب فرمود اون حضرت اسوه شماست، قدم به قدم زندگی او را ارزیابی کنید و برابر او عمل کنید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. بنابراین تفکر هرمونیتیکی بعدها پیدا شده است. در طول این دو قرن و اندی ائمه علیهم السلام هم همینجور قرآن را عمل کردند و مردم آموختند، شاگردانش هم همینجور عمل کردند و به دیگران آموختند. تنها اینا مدرس نبودن، مربی هم بودن، تو متن جامعه هم بودن، عمل هم می کردن، دیگران را هم وادار می کردن از اونها با عنوان اسوه مطالبی رو بیاموزن. بعدها که سخن از برداشت های مختلف شد ممکنه این مطلب پیش بیاد. این یکی. پس بنابراین کسی به بهانه تفکر اومانیزمی به استقلال اونقدر بها بده که در برابر مکتب مستقل بشه، به حریت اونقدر بها بده که در برابر مکتب آزاد باشه، این نیست. بعد هم ذات اقدس اله مشخص کرد، پیغمبرم فرمود به وجود مبارکه استعمیرم به سرای کرد، فرمود اینا که آزاداندیشن در برابر مکتب احساس آزادی میکنن، اینا کسی رو قبول ندارن و بی پرده بگوییم اینا حیوانن. الا آشه کل انعامه بل هم ازل. بعدم فهمودن اینا تحقیر ادبی نیست، اینا تحقیق است. سه تا راه هم دارد، یا چشم باز کنید درون اونها رو ببینید، راه چشم باز کردن هم نشون دادن که آدم چجوری چشم باطنش باز میشه، اون هم گفتن اگه این چشمه ظاهره ببندی اون باطن باز میشه. همون سه تا راه دارد، یا اون چشم باطن رو باز کنید ببینید که ما راست گفتیم، یا گوش باطنتون رو باز کنید ببینید اینا اوا دارن نه حرف، اینا ناهقن نه ناطق، اینا ساحلن نه ناطق، اینا خائرن نه ناطق، اینا سابهن نه ناطق. میگه نه گوش باز کنید ببینید اینا چی حرف میزنن. خب برای کسی نتونست گوش باز کنه، نتونست چشم باز کنه، بین ناحق و ناطق فرق نمیزنه. میگفت یا راه با راه بازه، یا ببینی، یا حرف ما را باور کنید به عنوان یؤمنون بالغیب، یا درست صبر کنید ببینید در قیامت اینا بشه صورت در میان. خواص این اصحاب را هم خود اصحاب نشون میدادند. در جریان صحرای عرفات هم وجود مبارک امام سجاد این کارو کرد، هم وجود مبارک امام باقر این کارو کرد. در جریان ما اکثر حجیج به اقل از زجیج که بارها برجن رسید طرز فهمونده باطن اینها رو ببین. همین شخص دید حیوانات زیادی هم تو صحنه عرفات. خب اون کسی که امام زمانش رها میکنه به دنبال تیم و عدی میگرده همینجور دیگه. پس این چنین نیست که راه برای تفکر اومانیزمی باز باشه و انسان محور باشه و انسان مکرم باشه. کرامت انسان تو همون عبادت اوست و خضوع او در برابر مکتب است. همین کفا بی فخرن ان اکون رک عبدا، کفا بی ازن ان تکون ربا، گفتار رسمی ائمه علیهم السلام است، گرچه از هسته امیر سلام الله علیه شده. پس قرآن کریم خط بطلان روی هر گونه تفکر اومانیزمی کشیده. فهمون درست انسان مکرم است، اما انسانی که بخواهد کرامت پیدا کند باید در سایه اعتقاد و اخلاق کرامت پیدا کند، وگرنه کل انعام بل هم ازل است از یک سو، شیاطین و انس و جن است از سوی دیگر. اینها رو این چهارده معصوم علیهم السلام شفاف کردند. برای مردم اینقدر گفتن که جا برای تردید نمونه، اینقدر نشون دادن به مردم که جا برای تردید نمونه، خیلی ها رو نشون دادن. وجود بارک هست امیر فرمود فصورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوانه، ظاهرش انسان است باطنش حیوان است. خیلی ادرم نشون دادن، صدای ادرم بینها نشون دادن. این کاری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگد که مبین آیات بود، همه مال معصومین دیگه هم هست. بنابراین جا برای اختلاف قرائات و استنباط تفکر اومانیزمی از قرآن و کرامت مطلقه انسان و امثال ذالک اینا رو بخوان از قرآن برداشت کنن، این چنین نیست. به صراحت فرمود اینا کل انعام بل هم ازلن و درم نشون دادن. خب ایمانه، پس اونها بهترین راهشون هم مخالفت مبناییشونه. بخوان اون را با آیات توجیه کنن، این توجیه پذیر نیست. مطلب دیگه همون مخالفت بنایی درون گروهیست به صراحت، یعنی فقهای بزرگوارین که ثبوتاً همه مطالب رو میپذیرن میگن ما اثباتاً دلیل نداریم. از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه این چنین شهرت یافته که ایشون در مسئله ولایت فقیه منکرن و میگن دور اثباتی خرط القطات، این چنین نیست. شما غالب فرمایش مرحوم شیخ نگاه کنید میبینید به این که اون استقلالی که ایشون منکرن معنیش این است که یک فقیه مستقلن در همه شؤون مردم دخالت کند، کل جامعه بشه مهجور. ایشون تو اون فضا دارن حرکت میکنن. اصل تشکیل حکومت و اداره مملکت اون طوری که باید، بخش وسیعی از اون تو کتاب قضای مرحوم شیخ مطرح است، نه تو مکاسب. تو مکاسب ثبوتاً میپذیرن، بگن اثباتاً کار دشواری است و ما بخواهیم برای فقیه استقلال درست کنیم که این مستقلاً بتواند در انوار مردم، شعور مردم دخالت بکند بدون تحصیل رضای مردم، این اثباتش دون اثباتی خرط القطات است. چون قبلاً ایشون فرمودن که معنای ولایت فقیه این است که یا فقیه مستقل باشد و مردم هیچ حق دخالت نداشته باشند، هر کاری را فقیه میخواد انجام بدهد انجام بدهد. معنای دوم ولایت این است که مردم آزاد نباشند، نه ولی مستقل باشد. معنای دوم ولایت این است که مردم اگر بخواهند در کارشون تصرف بکنن محتاج به اذن ولیان. این دو امر روشن است که تو بحث‌های ولایت فقیه خیلی کارآمد نیست. نه، اساس ولایت فقیه بر این است که فقیه جامع و شرائط فعال ما یشا باشد در شؤون مردم و در اموال مردم. نه، معنای ولایت فقیه آن است که افراد آزاد نباشند، هر کاری که میخوان بکنن ازش اجازه بگیرن. نه آن است نه این. معنای ولایت فقیه آن است که این دین متولی دارد یا نه، باید اجرا بکند یا نه. اومد منطقه الفراقش مشخص است، منطقه محدوده و ممنوعش هم مشخص است. اینا اصلا میبینید تو مکاسب اینا مطرح نیست. در کتاب شریف قضا، حالا یا در اثر انس وافری که به نوشته های مرحوم نراقی و مراقی پیدا کردن، چون بعضی از اون بزرگان جنبه استادی نسبت به مرحوم شیخ دارن، یا در اثر انسی که بعدها به این بخش جهاد جواهر پیدا کردن، خب برام چاپ جواهر هم سمتی دارد، اون طوری که در مکاسب مرحوم فرمودن با اون طوری که در کتاب قضا نوشتن خیلی فرق میکند. گوشه از فرماشاتشون رو تو کتاب قضا میخونیم. کتاب قضا شماره 22 از آثار منتشره مرحوم شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه است که کنگره بزرگداشت مرحوم شیخ انصاری چاپ کرده، جلد 22 صفحه 40 به بعد. خب البته اون چون دیدش و منطقه دیدش نسبت به فقها دیگه دید. اما این طوری که مرحوم صاحب جواهر بفرماد به این که اگر کسی ولایت فقیه را نپذیرد که انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، این دیگه تو فرماشات ابن ادریس نیست. خب آخر اونی که ابن کتاب ابن ادریس، اون طوری که جواهر در دسترس مرحوم شیخ انصاری است در دسترس ابن ادریس سرایش که نیست. این جواهر برای یک فقیه نظیر مفاتیح الجنان است که در کنار قرآن همیشه هست. یه همچی کتابیه، یعنی ممکن نیست یک فقیهی بتواند با احکام الهی مأنوس باشد و استنباط بکند مگر اینکه خود رو در کنار جواهر می‌بیند. و هم اصل بودن قدمت علمی و زمانی صاحب جواهر از یک سو، شهرت جواهر در نجف از سوی دیگر، اینها خیلی به مراتب بیشتر از سرائر ابن ادریس است. ابن ادریس رضوان الله در اثر اینکه رو در روی استادش مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه قرار گرفت، برای بخشی از فقها قابل تحمل نبود. منتها اون آزاداندیشی ابن ادریس باعث شد که کم کم مسیر فقه برگشت. خیلی ها بالاخره مقلد مرحوم شیخ طوسی بودن، سعی میکردن که فاصله فکری نداشته باشن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در همین جلد 22 صفحه 47 به این صورت ذکر میکنن، میفرمان به این که سمن ثبوت الاذن للفقها فی القضاء مما لا شک فیه ولا یبعد وصوله الى حد که ضروری المذهب باشد. همه اینها را از مقبوله عمر حنظله میگیرن. دیگه نمیشه گفت که مقبوله عمر ابن حنظله اشکال سندی دارد. خب قضای فقیه جامع شرائط او سمت قضا دارد، قاضی دست غیبت است، اندل کل هست و سند اونها هم های مقبوله عمر ابن حنظله است. اگر برخی از روات برای ما شناخته شده نیستن مهم نیست، ما با اعتماد بزرگان به این حدیث شناخت رو تعیین میکنیم. یه فرمایش خوبی مرحوم حاج آقا رضا داشتن که بارها نقل شد. مرحوم حاج آقا رضا فرمود به این که اگر یه روایتی حاج آقا رضا همدانی تو بخش زکات اون فرمایشون دارن، کتابشون دارن، میفرمان اگر راویان برخی از روایتی برای ما شناخته شده نبود، یک، همون بزرگانی که میگوین اصرار دارن راوی باید شناخته شده باشد، همون بزرگان به این روایت عمل کردند. دو، برای ما حجت میشود. چرا؟ سه، چرا؟ چون اعتماد اصحاب به یک حدیث نوع تبین له. مگر ما برابر آیه نبع نداریم که ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا؟ ایشون فهمید وقتی اصحاب ما به یه روایت عمل کردن این تبین است، ما اطمینان پیدا میکنیم. همون هایی که به دیگران آموختن روایت باید قوی باشه، چند تا راوی یا یک راوی مجهول درش هست، خودش عمل کرده برمش شواهدی بود، قرائنی بود، حالا ما نشناختیم، به ما نرسیده. این بزرگان که به این روایت عمل کردن معلوم میشود محفوف به قرینه بود، توثیق این چند نفر یا یک نفر به ما نرسیده، نه این موثق نیست. خب در این که فقیه جامع و شرائط سمت قضا دارد، این حد ضروری مذهب است و سندش به حی مقبوله آن منظر است. ولعل الاصل فی ذلک مقبولت ابن حنزله که فرمود انظروا الى رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. نظر فی حلالنا و حرامنا یعنی نظریه پرداز باشد. مرحوم شمس حسین شیخ مشایخ ما خوب تحلیل کرده، فرمود که مقصود از نظر تحدیق الباصره نحو المرئی نیست، این نظریه است. پس یا بود افلم ینظر فی ملکوت السماوات والارض، چرا نظریه نمیدید، نه نگاه نمیکنید؟ اون کسی که تو فقه نظریه پرداز است به او میگوین نظر فی حلالنا و حرامنا. و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این جمله ها رو ملاحظه فرمید که مرحوم شیخ از این دو تعبیر چی استفاده میخواد بکنه. فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل منه کسی فبنستخف ما را سبک شمرد و علینا قد رد و راد علینا راد علالله. خب این قول وجود مبارک امام صادق در مقبوله عمر بن حنظله و همچنین قول اون حضرت فی مشهورت ابی خدیجه که انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم قاضیا فانی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. بعد اون توقیع مبارکم نقل میکند که فرجو فی حالا راد از آدینا. بل لولا الاخبار المذكوره لاستدل على ذلك بالعمومات المتقدمه في القضاء. اگر ما ادله خاصی نداشته باشیم به ادله عامی که در قضا وارد شده است استدلال بکنیم، و اگر در بعضی از روایات آمده است که باید از امام معصوم سلام الله علیه اذن بگیرید، مقید بشه به زمان تمکن که زمان حضور و ظهور امام است. و خصصنا اعتبار الاذن به حال تمکن نظیر ما ذکره بعضهم فی صلاة الجمعه. یه تأملی در باره صلاة جمعه اینها داره، عمده از این به بعد است. میفهمد ثم ان الظاهر من الروایات المتقدمه نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الاحکام الشرعیه یک و فی موضوعات حل خاص دو به نسبه الى ترتب الاحکام علیها. چرا؟ یه همچنین نفوذی از این مقبول استفاده می شود، از روایت استفاده می شود، که بالاتر از مسئله قضاست. حالا اگه فقیه حکم کرده که اول ماه هست، الان این چند میلیون مردم زائر که بین عرفات و مکه سرگردانن، نمیدونن اول ماه کیه، که حرکت که اول ماه کی بود، که امشب امروز هشتم ذی‌الحجه است یا نهم ذی‌الحجه است که باید در عرفات باشن. یکی سیباد باشه حرف آخر رو بزنه بگه اول ماه کیه. لأن المتبادر عرفن من لفظ الحاکم، که در مقبوله فرمود او حاکمه بر شماست، هو المتسلط على الاطلاق. این تعبیر مقبوله، فهو نظیر قول سلطان لأهل بلدتن جعلت فلانا حاکما علیکم. اگر سلطان یک کشوری بگوید من فلان شخص را حاکم قرار دادم، این حاکم که معنی قاضی نیست، هم قضا در اختیار اوست هم حکم حکومتی و ولایت در اختیار اوست. فهو نظیر قول سلطان لأهل بلدتن جعلت فلانا حاکما علیکم حیث یفهم منه تسلطه على الرعیته فی جمیع ما له دخل فی اوامر سلطان جزئیاً او کلیا. این میشه اداره مملکت، این میشه ولایت مطلقه. خب ظاهرش این است، مؤیدش چیست؟ فرمود و یؤیده العدول عن لفظ الحکم الی الحاکم. میبینید صدرش مربوط به حکم است، وسطاش مربوط به حکم است، ولی اونجا که حضرت میخواد انشاء کند، حکم صادر کند، فرمود فإنی جعلت حاکما نه حکما. فرمود اگر فرموده بود إنی جعلت حکما، حوزه نفوذش مربوط به قضا و امثال ذلک حل اختلاف بود، اما فرمود فإنی جعلت حاکما و یؤیده العدول عن لفظ الحکم الی الحاکم ما ان الانسب بسیاق حیث قال علیه السلام فرزو بهی حکما ان یقول فإنی قد جعلت علیکم حکما. مناسب جمله های قبلی که فرمود فرزو بهی حکمن برای حل قضا فصل قضا خصومت، مناسب با بحث قضا که صدر این مقبول ناظر به اوست، این است که حضرت بفرماید فإنی جعلته حکما نه إنی جعلته حاکما. ما ان الانسب بسیاق حیث قال فرزو بهی حکما ان یقول فإنی قد جعلته علیکم حاکما. یک بعد نفهمات گذشته از این باید لفظ قاضی هم همینطوره. شما لفظ قاضی را ممکنه الان در برابر مجری و در برابر مغنن بیابید، اما اون وقتی که این روایت صادر میشد به کی میگفتن قاضی؟ به همون کسی که فصل خصومت را به عهده دارد و حل دعوا را، یا کسی که اداره شؤون اون بلده در اختیار او بود. و کذا المتبادر من لفظ القاضی عرفن من یرجع الیه و ینفذ حکمه و الزامه فی جمیع الحوادث الشرعیه کما هو معلوم من حال القضات سیم الموجودین فی اصل الائمه علیهم السلام من قضات الجور، که این روایت اون وقت نازل شده. در فضای نزول و صدور این روایت قاضی هم فصل خصومت داشت هم ها حکومت اون منطقه را به عهده می گرفت. و منهو یظهر کون الفقیه مرجعا فی الامور العامه مثل الموقوفات. حرم ها به عهده کیه؟ بقای متبرکه به عهده کیه؟ موقوفات بدون متولی به عهده کیه؟ اینا رو کی باید تعیین کند؟ و منهو یظهر کون الفقیه مرجعا فی الامور العامه مثل الموقوفات و اموال الیتاما و المجانین و الغیاب لان هازا کله من وظیفه القاضی عرفن و اما توقیع الرفیع فصدره و ان کان مختصا بالاحکام الشرعیه الکلیه من حیث تعلق حکم الرجوع الى روات الحدیث فدل على کون الرجوع الیه فیما رجوع الیه فیما لروایت الحدیث مدخل فیه الا ان قوله عجل الله تعالی فرجه الشریف فی التعلیل که فرمود انهم حجتی علیکم یدل على وجوب العمل به جمیع ما یلزمون و یحکمون، هر چرا که فقها ها گفتن الزام کردن و حکم نمودند عمل بون واجب است. فکما انه لو حکم بکون شخص سارقا به علمه او بالبینه وجب قطع یده و الحکم فسقه، اگر در محض قضا همونطوری که فقیه جامع الشرایع در بحث قضا اگر حکم بکند به این که به نهازه شخص سارقون، حالا روی بیانه حکم کرد یا رو علم خودش که علم قاضی سند قضای او فل جمله و نبل جمله، آیا فی حقوق الناس و فی حقوق الله یکسان است یا نه، بحثی جدا دارد. وجب قطع یده و الحکم به فسقه، فکذلک اذا قال الیوم عیدون او اول الشهر، این هم مشکل ماه رمضانیا حل میشه، هم مشکل حاجی ها و معتمرا حل میشه. دیگه نمیشه گفت من که هر کسی اول ما بر او ثابت شده است که امروز میره، هر که نشد حساب میکنه فردا میره. از اینو پذیرفته شده نیست. چند میلیون مردم رو تو بین مکه و عرفات هم سرگردان بکنه، مگه ممکنه؟ بالاخره یه کسی باید باشه بگه اول ماه کیه، اول ذی‌الحجه کیه. و اطلاقش دیگه فرمود به این که حاکم، حاکم به کی میگن؟ فرمود من او را حاکم قرار دادم. بله، اون به طریق قولی خود قاضی زیر نظر سلطان است. اگر چون که قاضی نسبش به ناسب تکیه کرده است، خود اون ناسب اگر ولی امر نباشه که نمیتونه اسب بکنه که. امام معصوم سلام الله علیه چون سمت دارد برابر عطی الله، این حق داره. معلوم میشه به این که این شخص همه کار است. الان این کل مملکت حاکم مملکت اینه، کی رو نصب کرده؟ یا امامی که ما یا او رو میبینیم یا حضرتش رو نمیبینیم. حالا یا این منطقه وسیع است یا بسته. بالاخره حاکم این مملکت کیه؟ وجود بار کی نصب کرده وجود بار که امام؟ فکذلک اذا قال الیوم عیدون او اول الشهر او قال ان الشخص الفلانی حکمتو به فسقه و عدالت این است و ان شئت تقریبا استدلال به توقیع یک و بالمقبول به وجه او زه دو فنقولو لا نزاع فی نفوذ حکم الحاکم فی الموضوعات الخاصه اذا کانت محلا للتخاصم. در فصل خصومت ها این که حرفی نیست، حکم قاضی نافذ است. فی نعزه نقولو ان تعلیل الامام علیه السلام وجوب الرضا به حکومته فی الخصومات به جعله حاکمن علل اطلاق یک و حجتن کذالک، یعنی حجتن علل اطلاق، چون فرمود حجتی دیگه مقید نفرمود که در چی حجت است، که فرمود جعلته حاکما متعلق بر او ذکر نکرد. یک فانهم حجتی متعلق ذکر نکرد. دو می فرماید به جعله حاکمن علی الاطلاق، یک و حجتن کذالک، یعنی علی الاطلاق، دو این یدل و علی ان حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه، یک و حجیته العامه، دو فلا یختصو به صورت تخاصم، تنها مربوط به فصل قضا نیست. این از مقبوله عمر بن حنظله و از توقی مبارک این مطالب در بیاید. و کزل کلام در مشهوره ابی خدیجه، اذا حملنا القاضی فیها علی المعنى اللغوی المرادف لفظ الحاکم و سیجیع تمام الکلام فی مدلول هذه الروایات و فی کیفیت نسب الفقها و انه هل هو من قبیل الاذن و الاستنابه و انه یشبه انشاء الحکم الشرعی مثل الحکم بوجود بالعمله بقول البینه و به اخبار زلیت از اون هست، الا ان الذی یظهر من کلام الاصحاب فی المنسوب الخاص والعام کونه نائبا عن الامام علیه السلام فی القضا و هو بظاهره مناف لما اتفقوا علیه ظاهرا من انه واجب علی الکفایه. حالا سه تا نظر هست، آیا همین سه نظری که در مکاسب هم اشاره کردن، آیا فقها در عصر غیبت نائب امام عصر سلام الله علیه هم؟ یک، که از باب توکیل است. دو، منصوب من قبل الامام علیه السلام هم، مثل این که امام سلام الله علیه کسی رو متولی یک حرم میکند، بقعه متبرک میکند، اگر او رو متولی کرد، این امام رحلت کرد، نیازی به نسب جدید نیست مگر اینکه امام بعدی او رو عزل بکند، وگرنه تا امام بعدی او رو عزل نکرد این همچنان متولی هست. این دو. یا استنابه نیست، نسب نیست، بلکه صرف اذن است، مثل اینکه به کسی میگن آقا شما معزونی از این فرش بفروشی، همین که گفت اذن داری فرش بفروشی، این از فضولی بودن بیرون میاد، اما این وکیل نیست، ولی هم نیست. مثل میگن اذن دارید او ما ملکتم مفاتحه، وقتی میخواد سفر بکند کلید و به همسایه میداد، میگه شما معزونی در این خونه تصرف بکنی، این نه وکیل است نه منصوب. فرمود آیا فقها نائبن؟ آیا فقها منصوبن؟ آیا فقها معزونن یا نه؟ این فرمایشی که مرحوم مراغی در اون رساله ذکر کرده، نه نراغی، که احتمال چهارم هست، این فرمایش زمینه فرمایش مرحوم شیخ پیدا کرد، چون اون بزرگوار نظیر نراغی یه مقداری قبل از مرحوم شیخ بودن. مرحوم شیخ فرمود احتمال چهارم هست و اون است که خیر، خود اطلاقات ادله اولیه شامل فقیه می شود، منتها بیان نورانی امام سلام الله علیه از این حب کشف می کند، وگرنه اینها منصوب من قبل الله سبحانه و تعالی هستند. خدای سبحان برای عصر غیبت برنامه ای دارد و این است که فقهای جامع شرائط این کار انجام بدن. احتمال چهارمی که مرحوم مراغی ارائه کرده بود این بود که از باب استنابه نیست، از باب نسب نیست، از باب اذن نیست، بلکه اون احکام مطلقه شرعی شامل حال فقیه هم میشه. مرحوم شیخ فهمد که اگر ما قائل به استنابه بشیم که این استنابه ظاهر فرمایش بسیار از فقه هاست، این با این اصلی که این آیان میگن که این واجب کفایی سازگار نیست. خب واجب کفایی حکم اولی شارع است، این کار به نسب ندارد. غرض آن است که اون چرا که میشود به مرحوم شیخ انصاری اسناد داد همان است که کتاب قضایشون برمیاد، نه اونی که از مکاسبشون برمیاد. در این حال که از کتاب مکاسب هم اون طوری که معروف است بر نمیاد. ایشون اون استقلالی که فقیه مستقلن بتواند در جمعی شؤون انوار، شؤون مردم و اموال مردم بدون رضایت مردم، بدون استیزان مردم دخالت بکنن، او رو میفرمون دون اثباتی خرط القتاده است، نه ولایت فقیه مستلح. الحمدلله رب العالمین.